شنبه یکم آذر ماه 1399 فقه القضا نشست 31. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم استعملنا لدینک. اللهم عجل لفرجک. اللهم عجل لفرج ولیک و حجتک علی خلقک. ما در مرحله تحقیق هستیم و در واقع داریم هرچه باقی مانده از مسئله اعتبار اجتهاد یا عالمیت در قاضی جمع و جور میکنیم و آرام آرام داریم دامنه بحث رو میبندیم. بحث امروز ما مسئله هفتم از بحث های تحقیق، رابطه قضا با امر به معروف و نهی از منکر و ادله این دو نهاد و تأثیر ادله امر معروف بر بحث قضا. ولی از بحث سابق چون داریم میان بیرون، امر ششم سوال شده، سوالم زیاد شده، از 6 تا سوال کردن، من مختصر جواب میدم، گرچه بعضی سوال ها خودش واقعا موضوع یه درسه و ارزش اینو داره که یه بحثی در اطرافش بشه، ولی ما این کارو نخواهیم کرد. حالا سوال ها اهم از پر بحث و کم بحث. یکی از آقایان سوال کردند که شما تعبیر میکنید ولایت علل قضا، آیا نباید گفت فل قضا، یعنی با فی نه با علا؟ جواب خیر. ولایت وقتی که میخواد به متعلقون بهش متعدی بشه، متعدی بالمعنى الاعم ها نه بالمعنى الاخص، با علا میاد. حالا تو فارسی میگیم ولایت رو در قضا، تو فارسی هم نمیگیم، حالا چطور شده ایشون توهم کردن. خیر، همون علل قضا درسته. بزرگوار دیگری سوال کردن، سوال خوب و پربحثیه، من مختصر میگم. گفتن که گاهی شما گفتید مستفاد از مجموع ادله، این مجموع ادله ذیل چه بحثی جا میگیره، چه مبحثی جا میگیره؟ ظاهرا نظر پرسشگر محترم به این بوده که ما گفتیم از مجموع ادله، نه یک آیه نه یک حدیث در میاد که اون چه برای شارع مهمه فرایند برایند قضاست، این که قضا عادله باشه. به قول صاحب جواهر، من کل مؤمنن، گرچه ما این کلمه رو به کار نبردیم، از مجموع عدل. لذا از جواهر دفاع می کردیم که کسی نگه نمیدونم فلان آیه در مقام اطلاق نیست، فلان آیه نیست. نه، اینجور موارد فقیه همه عدله رو که کنار هم میذاره به این اطمینان میرسه یا به یقین میرسه. سوال کردن که این مجموع ادله ذیل چه مبحثی در اصول جا میگیره؟ هم تو بگیم مجموع ادله، خب مجموع ادله که از اسناد که نیست. ببینید، معمولا در اینجور موارد، حالا این مورد کار ندارم، این مورد ممکنه کسی قبول نداشته باشه، معمولا در اینجور موارد علمای ما خیلی هاشون تعبیر به مذاق میکنن، یعنی وقتی که از سیر در تراث قرآن حدیث به یه نتیجه میرسن ولی یه بیان مشخص به قول برخی آدم آکادمیک پسندی که قابل اشاره باشه ندارن، میگن مذاق. البته بعضی هم عبا ندارن تعبیر کنن به همین مجموع العدله. مرحوم آقای خونساری در یه جا میگه مجموع العدله، مرحوم میرزای قومی میگه مجموع العدله، مرحوم فیض کاشانی در یه جا میگه مجموعی از اخبار. ببینید یا بگیم همون مذاق، یعنی اگر سوال کردن در امتحان بگید فقها معمولا تعبیر مذاق میکنن. البته بعضی وقتا نه، طرف میگه من بپرسیم قشنگ نشون بده، میگه این 30 تا آیه، این 5 تا آیه، این 10 تا آیه نگاه کن، من اینجور برداشت میکنم از مجموعه اینها، که ما گاهی تعبیر میکنیم تعاضدی حلقوی، تعاضدی هرمی اگه در طول هم باشه، معمولا اینجاها در عرض همه که میشه حلقوی. اگر کسی مذاق قبول نکنه باید بگه آقا این چند تا عدله، ببین من حین و منت دهری با این عدله اونس گرفتم، از این مجموع من اینو در میارم، استظهار میکنم. حالا ممکنه دیگران استظهار بکنن، ممکنه نکنن. اگر شما بیشتر مایلید به این بحث که من بخوام باز کنم، چون الان دیگه بیشتر نمیتونم، همین الانم وقت خیلی گرفت، اتفاقا درس این هفته ما در مرکز فقهی مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی که تحت عنوان اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، جلسه امروزی که من حالا ضبط میشه و میفرستم، ببینید جلسه هشتم میشه، ما امروز بناس بگیم به این بحث مربوطه. باز اگر اونم در دسترسون قرار نگرفت که قرار میگیره، چون بله روی البته رو کانال گذاشته نمیشه، کانال ایتا، اما فکر کنم رو سایت گذاشته میشه. اگرم اونو نخواستید یا در دسترس نبود، شما مقاله ما رو در فصلنامه حقوق اسلامی شماره 22 استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد، مقاله معروفی است که من با کمک یکی از دوستان محترم نوشتم، اونجا ببینید. بنده باشم اون مقاله رو میخونم، مقاله است که خیلی صدها ساعت، مبالغه نمیشه عرض میکنم، روش فکر شده، رو مطالبش تأمل شده، بعد نوشته شده، اون رو ملاحظه بفرمایید. سوال کردن که آقای نائینی قضای مقلد رو با اذن مجتهد قبول نمی کنه. درسته، ایشون رسماً در همین کتاب قضاش صفحه 41 داره. خب چطور پس در تنبیه الامه اذن از سوی مجتهدان رو برای ولایت سیاسی نمایندگان و مشروعیت مجلس شورای ملی کافی میدونه؟ سوالیه که ایشون در تنبیه الامه میگه وقتی نماینده مجلس میخواد بره مجلس، باید مجتهدی یا هیئتی از مجتهدان اجازه بدن، اجازه ندن مشروعیت نداره، اجازه بدن مشروعیت داره. چطور اذن مجتهد اونجا کارو درست میکنه که نماینده ها برن در شؤون ملت دخالت کنن، ولی در اینجا درست نمیکنه کار رو که مقلدان برن قضاوت کنند؟ خب ببینید، اولا وقتی پای تنبیه الامه رو میارید وسط، تنبیه الامه باید همه مواردش رو دید. من یادم سالهای 68-69 بود، یعنی بیش از 3 دهه پیش، کتاب رو میخوندم و حاشیه میزدم، اتفاقا دیدم کلمات ایشون هماهنگ نیست. مثلا ایشون در صفحه 15 از تنبیه الامه که من دارم، چاپ نسبتا قدیم هم هست، میگه مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان، یعنی نمایندگان، بنابر اصول مذهب اهل سنت که از اختیارات اهل حل و عقد، بنابر مذهب ما که این امور وظیفه از اختیارات امام زمانه، بعد در عصر غیبت میشه از وظائف نواب عام عصر غیبت که مشتمل باشه بر هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین و عدول یا معزونین از قبل مجتهدی. خب اینجا ظاهرش تعینه، یعنی من باب تعین لل احتیاط، ولی در صفحه 79 میگه از باب احتیاط ما میگیم. باز اینجا میگه هیئت منتخبه که ظاهراً چند نفر باید باشن، اما ایشون در همین صفحه بعدش میگه معزونین از قبل مجتهد، یعنی یک مجتهد، پس هیئت نمیخواد. ولی خب اینا جواب دوستمون نشد، چون دوستمون میگم بالاخره ایشون یا میگه احتیاطاً مجتهدین عزم بدن یا حتما عزم بدن. بالاخره پذیرفته کفایت اذن مجتهدین رو برای دخالت مردم در امور سیاسی. اما جوابی که من به شما خواهم داد جوابی است که از جای جای تنبیه الامه استفاده میشه، از جمله صفحه 56 57 رو ببینید. آقای نائینی اینا رو از باب قدر مقدور میگه، یعنی نمیخواد بگه این کار درسته. ما یه اشکالی که داریم بر برخی از فضلای عصرمون که مثلا رو اندیشه نائینی کار کردن، که اینا خواستن از همین حرف نائینی در بیارن که در اندیشه محقق نائینی اندیشه دموکراسی مستقر بوده، رأی مردم و مشروع کردن رأی مردم حکومت رو، در حالی که کسی که تنبیه الامه رو مجموعش رو خوانده باشه میداند که این از باب از ضرورات تتقدر به قدرها. خود یه بخش رو بخونم، میگه علا کل حال زهی اسف و حسرت، داره از دست مخالفان مشروطه مینالد و گلایه میکنه. تعبیر مینالد رو من نخواستم خدای نکرده بار منفیش داشته باشه، نه. به جای آن که شورای عمومی ملی را حاضهی بزاعتنا ردت الینا بگوییم، با اسلامیت مخالفش میشماریم. دوباره میگه در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان اسمت بلکه از ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان کوتاه بلکه به ضدش مبتلا شدیم. بعد بیان میگیم حفظ همون درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه. بالاخره ایشون یه ببینید ما یه دو راه داریم، یا بیایم در رأس هرم یه ناصرالدین شاه یه مظفرالدین شاه بذاریم و ذل اللهش بنامیم، قدرت مطلقه که حتی نه فرامین اونها بلکه اراده اونها هم لازم الاطاعه باشه، هر کارم میخوان بر سر مردم بیارن کسی هم نتونه اینا رو کنترل کنه، یا از طریق همین ابزاری که حالا درست شده بیایم و بگیم یه مجلسی است، حالا فقها هم از باب احتیاط یا از باب تعین نسخ کنن. ولی اگه از نائینی بپرسیم شما مدل حکومتی در فضای اختیار همینه و میگی مردمی که صلاحیت ندارن ولایت ندارن با یه اذن از فقها ولایت پیدا میکنن، ممکنه بگه نه. بگه اگر در حرم قدرت یه فقیه قرار بگیره، جانشین امام زمان تو این امور باشه کافیه، و دیگه مردم ولایت ندارن، اونا در واقع کارهایی که مباشرت فقیه رو نمیخواد میتونن انجام بدن. در این صفحه 41 قضا هم میگه، میگه یه سری کاراست که مباشرت میخواد، اینا دیگه اذن فقیه درستش نمیکنه. اگر شما این به اصطلاح جهت و آهنگ تنبیه العمر رو در نظر بگیرید، بین رفتار ایشون ناهمسویی نمیبینید. حالا این عرض ما بود، شاید یک کسی که بیشتر از بنده به نحو متمحضانه در تنبیه العمر کار کرده باشه بگه نه، بگه من یه برداشت دیگری میکنم، خب اون دیگه حالا ما خیلی حرفی نداریم. یکی از آقایان گفتن که شما به صاحب جواهر گفتید که عرض کردید که اگر شرط اجتهاد که اذن درست نمی کنه، اذن مجتهد، اگر شرط نیست که اذن نمی خواد، ولی به نظر می رسد صاحب جواهر کل شرایط را به ید حاکم می داند، پس اشکال وارد نیست. بزرگواره که این سوالو کردی و اعتراض کردی در واقع به حرفای ما. کجا صاحب جواهر کل شرایط رو به ید حاکم میدونه؟ آیا جنسیت خاص رو، عقل رو، ایمان رو، بلوغ رو، طهارت مولد رو به ید حاکم میدونه؟ این اولین شرطیه که صاحب جواهر داره میگه، اجتهاد یا اذن مجتهد. مطالعه کنید، دقت کنید، این مورد رو میگه، این مورد هم میگه مثل همونها که دیال تکرار نکنم. پس اینم بچه درستی نیست. یکی از آقایان سوال کردن که شما گفتید ولایت بر قضا، تا اینکه بعد بگید که ولایت بر قضا کافیه که طرف ولایت بر قضاوت کردن داشته باشه، یعنی صلاحیت شرعی برای قضاوت داشته باشه. اما در اصدار رأی حکومی ولایت بر مردم شرط نیست، اون برای اجرای حکم قضاییه. بعد گفتن عرف فرقی نمیبینه، عرف وقتی که رأی قضایی صادر میشه بعدش میرن طرف رو دستگیر میکنن، میارن شلاق میزنن، همه اینا رو ادامه کار قاضی میبینه. سوال میکنم از شما فضلایی که در درس ما هستید و روی این نهادها میدون ما چقدر حساسیم، مگر اینجا جای استعمال عرفه؟ عرف بگه، اینو بذارید برای کسانی که مطالعات رسمی راجع به عرف و معنای عرف و کارکردهای عرف و کجا از عرف تمسک بگیریم کجا نگیریم بذارید، نه برای کلاسی که بارها راجع به این نکات بحث کرد. جای عرف نیست. یکی از آقایان آخرین سوال گفتن اگر ائمه رو مشرع دانستیم، یعنی گفتیم ائمه ولایت تشریعی دارند، آیا نسخ هم میتونن بکنن؟ مثلا بیان همین شرط اجتهاد رو نسخش کنن. بعد ادامه دادن، ایشون گفتن نسخ از مسلمات است، شأن تشریع هم که توان نسخ داره. پس نگید که امام دی، حالا فقیه نمیتونه، بسیار خوب، اما چرا امام نتونه غیر مجتهد رو نسخ کنه؟ این شرط رو نسخش کنه. خب حالا ببینید اینو، اولا خب اون بحث ولایت تشریعی ائمه محل بحث برای ما تا این حد که مثلا گفته بشه ثابت نیست، اما در این حال من نسبت به ائمه که میرسه میگم انک بالواد المقدس توا فخلن علیک. ولی خب هیچ ربطی نداره تشریع با نسخ. ممکنه بگیم نسخ کلن برداشته شده، که گفتنم اتفقو برای اینکه لا نسخ بعد النبی صلی الله علیه و آله، نهایتا تشریع ایجادی و اثباتی توسط ائمه، نه کسی هم گفت اینو میگه، نه اینکه امامی یه چیز رو بردارند و بگذارن. دیگه بحث نسخ رو در کتاب اصول ببینید، در کتاب کلام هم گاهی مطرح شده، این که بگیم شأن تشریع اگه کسی داشت توان نسخ داره، این نه، این محل قبول قابل قبول نیست و ظاهرا هیچ ملازمه ای نداره. ظاهرا که عرض میکنم عادت کردیم و الا حتما اینطوره. آقا این اجازه بدید و خیلی گذشت، منتها چون داشتیم وارد بحث جدید میشدیم من گفتم همه سوالا رو جواب بدم. ببینید مطلب هفتم اگه برگه رو دارید صفحه 277 عنوان رو نگاه کنید، رابطه قضا با امر به معروف و نهی از منکر و ادله این دو نهاد، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر و تأثیر آن بر مسئله مورد گفتگو. آقایان بهتون بگم اگر خود این عنوان رو همون تیکه اولش رابطه قضا با امر معروف و نهی از منکر و ادله این دو نهاد، همین اگر اینو کسی روش کار بکنه خیلی کار قشنگی است، ظرفیت داره. فکرم نکنید با این دو صفحه که حالا من بحث میکنم یا قدری بیشتر تمام میشه قضیه. قصه چیه؟ قصه اینه که یادتون باشه برخی از اجله فقها در بخبوهه بحث از شرطیت اجتهاد پای ادله امر به معروف رو کشیدن وسط و خواستن از اون ادله استفاده کنن، یعنی از عمومیت ادله برای زدن شرط اجتهاد، البته نه مطلقا، در وقت اضطرار مقابل کسانی که میگفتن این شرط قابل زدن نیست حتی در اضطرار. کی این کارو کرد؟ شیخ اعظم یادتون باشه وقتی که شرط اجتهاد رو فرمود راه نداره، معاقد اجماعات و اطلاق ادله میگیردش، گفت بله اگر لوکان ذالک به عدم تمکن من المجتهد، مثل بعد از انقلاب یه دفعه انقلاب شده، کشور میخواد بر اساس فقه درش قضاوت بشه، بسیاری از این قضات آشنا نیستند، حالا چند نفری هستن مجتهدن بقیه نیستند، هزاران نفر میخواییم، اینجا فرمود امکن جوازه، عبارت رو میخونم چون نکته داره، نظرن الى عموم ادلت حکم البینه که قبلا توضیح دادیم و ادلت الامر بالمعروف، ادله امر بالمعروف که السلیم عن تقیید، این ادله عمومش سالم از تقییده. تقیید به چی؟ ببینید تا اینو ایشون میگه ادله امر معروف غیر مجتهد یعنی مقلد رو هم قضاوت شده درست کنه، یه رندی میگه آقای شیخ مگه روایت سلیمان ابن خالد نبود که حکومت لل امام یا نائب امام، مقلد که نه امام است نه نائب امامه. ایشون میگه اون روایت میگه حکومت یعنی ولایت بر مردم، مثلا میخواید یه نفر رو بکشونید تو دادگاه احضارش کنید، نمیاد، میخواید بکشونیدش، یا محکوم علی نمیخواد اجرا کنه، میخواد مجبورش کنید به اجرا، روایت نظر به اون مورد داره، همونی که ما میگوییم اجرای حکم قضایی و الا نفس اصدار حکم قضایی روایت نظر نداره. این مصداق امر معروفه. عبارت رو یه بار دیگه با این نگاه میخونیم، با اینکه قبلا این عبارت رو خواندیم. ببینید نظرن الى عموم ادلت الحکم یعنی قضاوت معل بینه و ادله امر معروف السلیم، بنا شد سلیم صفت ادله نباشه، صفت عموم باشه، عمومی که سالم است از مقید شدن به روایتی که دلالت میکند که حکومت مال امام علیه السلام یا نائب امامه. خب چطور نتونه این روایت مغایر بدونه. بناهن علا ان المراد بهی، بنابراین که مراد به این حکومت در روایت، این روایت سلیمان ابن خالده، مراد به این حکومت، حالا مراد بهی بزنید به مادل، مراد از این مادل الولایه و تسلط علی ناس، نه ولایت و تسلط علی القضا. حالا الولایه و تسلط علی احضار المدعا علی قبل از اصدار رأی، قبل از اصدار رأی، یا الزام محکومون علی بالعمل علی طبق الحکم، یعنی اجرای حکم قضایی. اصلا این روایت نظر به اصدار حکم قضایی نداره و بحث ما در اصدار حکم قضاییه. اصدار حکم قضایی بره داخل ادله امر به معروف قرار بگیره. البته آخر کارم میگه حکم لا یخلو من نظر یا ان نظر. خب شیخ عادت داره شک ایجاد کنه و من نمیدونم مقلدینش، ایشون فکر مقلدینش هست یعنی بوده یا نبوده، ولی قبل از این جمله آخر میخواد این حرفو بزنه، بگه قضا از مصادیق امر به معروفه و امر به معروف آمرش شرطش اجتهاد نیست، پس قضا شرطش اجتهاد نیست. یعنی اگر بخواد به شکل قیاس در بیارید، این سه چهار خط آقای شیخ اینجور در میاد، قضا از مصادیق امر معروفه، یعنی همون اصدار رأی قضایی نه اجرا، اصدار از مصادیق امر، و چون این ادله عامه و در عامر شرط اجتهاد نیست، پس در قاضی هم شرط اجتهاد نیست. ممکنه بگید خب اگه این طوره چرا میبره فقط در فرض عدم تمکن؟ چرا مثل حرف یکی به من بگه، چرا حرف شما رو نمیزنه که مطلقا اجتهاد شرط نیست؟ اینو دیگه ایشون زیر بار نمیره، میگه به خاطر اطلاقات و معاقد اجماعات که دلالت میکنه بر اعتبار اجتهاد، ما اینو میبریمش در فرض تمکن. برای فرض عدم تمکن میگیم نه، مقلدم میتونه. ضمناً به تو میگم ایشون بحثش اذن از مجتهدم نیست، بدون اذن از مجتهدم یه فاضل حوزوی سطح 4 درست امتحان داده، درست پایان نامه نوشته، خوب نوشته باشه، میتواند، یه استاد مکاسب و رسائل خوب میتواند قاضی باشد. خب رابطه قضا با ادله امر به معروف و نهی از منکر، این یک رفتار، در واقع بگید رفتار ایجابی، رفتار ایجابی. اما فکر میکنید همه این رفتار رو قبول دارن از فقها؟ خیر، من دو نفر رو میارم که رفتارشون سلبیه و اونا آقایون به تعبیر بنده میخوان دیوار بذارن بین این نهاد قضا از یک طرف و امر معروف و نهی از منکر و عدلش از طرف دیگه. بگم بینهما دیوار و چینه، چرا شما قاطی میکنی رو با هم، از اونجا به همیدارید میارید اینجا. اولین کسی که مخالفت کرد آقای ناینیه، عبارت رو دارید آقایان بخوانید عبارت رو، بعد عبارت جواهر رو هم دارید اونم بخوانید، بگذارید من فردا به این دو عبارت بپردازم و نقدش. الحمدلله رب العالمین.